بسم الله الرحمن الرحیم. منا حول منا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل قالوا ازغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة کما ارسل الاولون. عرض سلام و تحیت و تمنای قبولی طاعات و عبادات عزیزان، خانم ها و آیان، و خوشبختم از این که بخش دیگری از آیات بینات سوره مبارکه انبیاء را انشاءالله در این نوبت خدمت بزرگواران تقدیم میکنم. سخن به اینجا رسید که بعد از اون تذکر بسیار جدی ابتدایی که خداوند سبحان در مورد نزدیک بودن امر حساب قیامت نسبت به همگان مطرح فرمود، اونگاه به پاره از شیوه های خصمانه برخورد با رسول خدا و پیامبر مکرم اسلام اشارت می کند. در لابلای مطالب نوبت قبل گفتم، الان هم در ادامه و استمرار تأکید فزونتری خواهم کرد که حضرت پروردگار در قرآن به نکاتی در مواجهه با پیامبر مکرم اسلام اشاره می فرماید از سوی مشرکان که گویا یه رفتارهایی است که در طول تاریخ همیشه چنین رفتارهایی دیده می شده است و نمونه هایی رو مطرح می کند حضرت حق که می توان در درازای زمان همان روش های مشرکان و روش های خصمانه اصل نخستین اسلام رو به تماشا نشست. پاسخ‌ها داده می شود، روش ها گفته می شه و این مخاطبان قرآن هن که باید درس آموزی کنند و توجه تاریخی خودشون رو فزونتر کنند. به اینجا رسید که خواندیم که کسانی که قرآن فرمود لاهیتن قلوبهم، جانهای اونها به لهو مبتلا بود با توضیحی که اشاره شد، که کسانی نیستن جز ظالمان به خیشتن و ظالمان به حقیقت و ظالمان به بشریت. میگویند هل هذا الا بشر مثلکم، آیا این پیامبری که آمده است سخن خیش رو بازگو میکند نه این است که بشری است مانند شما؟ توضیح داده شد چه چیز پیامبر رو مانند خودشون میدانستند. این که پیامبر یه انسانی است در جهات مادی مانند دیگر انسان‌ها، می‌خورد، می‌خسبد، می‌خوابد، نیازهای جنسی دارد، نبی مکرم اسلام زندگی اجتماعی دارد که در آیات بعد هم باز می‌بینیم که خداوند تصریحاً به همین نکات اشاره می‌کند. اون قیاس ابلیسی نخستین رو باز هم در اینجا پیرامون این پیامبر هم مانند دیگر پیامبران الهی می‌بینیم. اما به دنبال اون فرمود فتأتون از سحر و انتم تبصرون، اشاره کردم که در قرآن اتهاماتی که بر پیامبر وارد می کنند دشمنان ایشان گاهی از مقامات بالا، یعنی از اتهاماتی که گمان می کردند جدی تر است و سنگین تر آغاز می شه و یه سیر نزولی رو قرآن مطرح می کند، گاه معکوس این دیده می شود. اینجا از مواردی است که مثل این که از اون اتهامات بالاتر خداوند بازگو می کند تا اون سخنان سخیفی که در مراتب فروتر بازگو می کردن بدخواهان پیامبر مکرم اسلام. ابتداعا فرمود سحر، در مورد سحر توضیح دادیم دیشب، وقت رو مختنم می دانم، تکرار نمی کنم عرائض دیشب رو. این یکی از سرآمد اتهاماتی بود که به پیامبر زده می شد، یعنی آخرین تیری که در ترکش دشمنان پیامبر اسلام بود، ان هاذا الا سحر یؤثر، این دیگه نهایت سخنی بود که ولید ابن مغیره و از این جنس کسانی که تمام منازع خودشون رو با حضور پیامبر اسلام در مخاطره می دیدن مطرح کردن. چرا سحر اشاره کردیم که اعجاز پیامبران الهی، کرامت اولیاء خدا، اثر حاصل از استجابت دعا، اموری است که خرق عادتند. یعنی اینها به ظاهر تحلیل های تجربی بشری در مورد اینها ابتداعا صادق نیست. در کنار این، ذهن دیرینه بشری با مقوله از این جنس، یعنی از نوعی که حالت خرق عادت داشته باشد، مأنوس بود و سابقه این رو در گذشته تاریخ هند میبینید، در تمدن هند، در تمدن مصر به شدت میبینیم و در بقیه نقاط، حتی امریکای لاتین در دیرینه تاریخ اون به خیلی از نقاط تاریخ بشر مسئله سحر کاملا مشهود و مورد ابتلاء انسانها بوده است. این رو مقوله‌ای می‌دانستن که خرق عادت است، با رفتار تجربی و محاسبات تجربی اثرگذاری سحر رو درک نمی‌کردند. به همین خاطر می‌خواهند پیامبر رو به عنوان ساحری از جنس دیگر ساحران مطرح کنند. البته اینجا یه نکات جدی‌تر است که من مایلم تمام این چهار اتهام رو بازگو کنم، برمیگردم و خدمت دوستان عزیز به اون نکته اساسی و بنیادین اشاره خواهم کرد. افتعتون از سهر و همتم تبصرون، قال ربی یعلم القول فی السماء و الارض و هو السمیع العلیم. گفتیم خداوند میداند که موضوع این نیست، بلکه یه رقابت منفی ناسالمی رو گروهی با پیامبر اسلام دارند و به همین خاطر چنین سخنانی رو بازگو می کنند که موقعیت خودشون رو در جامعه حفظ کنند. از اینجا بحث امشب را آغاز می کنم خدمت دوستان عزیز. بل قالو از قاسو احلامن، کلمه بل یعنی سخن پیشین رو فرو می گذاریم و اتهام دیگری و مطلب دیگری رو آغاز می کنند. بلکه میگویند آنچه این پیامبر بازگو میکند از قاس و احلامن. کلمه از قاس جمع زقس است. زقس به معنای مجموعه گیاه، یه مجموعه گیاهی که در پنجه میگیریم، اما گیاهانی که با هم همگونی نداشته باشند به این زقس گفته میشه که در اون پراکندگی و پریشانی مطرح است. گاهی گیاه تازه است، گیاه خشکی است، خوشبوست، بدبوست، لاله سرخ فام است، یک گیاه نچندان خوش رنگی است، خشکیده و پوسیده است. انگامی که یه مجموعه گیاه رو دستتون میگیرید، نه یه مجموعه همگونه هماهنگ چشم نواز، به این زقس گفته میشه و جمعش میشه از قاس. کلمه احلام جمع حلم و حلم، حلم و حلم به معنای خواب. از قاس و احلام که در سوره مبارکه یوسف این واژه رو میبینید به معنای بنابراین خوابهای آشفته، خوابهای پراکنده. بل قالو از قاس و احلام، نه این سحر نیست، در حد سحر نیست، بلکه این یه خوابهای آشفته است که بازگو میکند و برای ما مطرح میکند. استحضار دارید در باب خواب اونچه که وجود دارد که بسیار مهم است. هنگامی که فعالیت‌های حواس پنجگانه انسان دچار نقصان میشه، تقلیل پیدا میکند یا فروکش میکند، در حالتی که اون به نوعی متابولیک بدن کاهش پیدا میکند، حس مشترک فعالیت خودش را آغاز میکند. به دنبال کاهش فعالیت حواس خمسه، حس مشترک فعالیت شدت پیدا میکند. تصاویر در این حس منعکس میشه. حالا این تصاویر که در حس مشترک انسان در حالت خواب منعکس میشود دو گونه است. گاه ریشه بیرونی دارد، از درون نفس انسان نیست، اما گاه از درون جان و نفس انسان ریشه میگیرد. هنگامی که اون تصاویری که در جان و در وجود انسان نقش می‌بندد، که از نکات بسیار مهم و پیچیده وجودی انسان است و من آیاته منامکم باللیل، که بسیاری از مفسرین این منام رو به دیدن خواب و رؤیا در شب مطرح می‌کنند برای انسان‌ها، گاه این واقعیت‌های بیرونی در این حس مشترک انسان نقش می‌بندد و به شکل رؤیا خودنمایی می‌کند. هنگامی که از درون جان نیز تأکید می‌کنم، هنگامی که از درون نفس انسان برنمی‌خیزد، عالی‌ترین نوع آن چیزی است که با مشاهده واقعیتی که در آینده محقق می‌شود، به اذن خداوند سبحان در جان و روح انسان مشاهده خواهد شد. این همان است که ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. خداوند به پیامبر خیش نشان داد صحنه ورود به مسجد الحرام رو با یاران و اصحاب خیش، اما سالها هنوز مانده است تا سال ششم و هفتم هجری و آمدن پیامبر به سوی مسجد الحرام، عمره القضا و مقدمه ای برای فتح مکه. اما پیامبر ماجرا رو کامل میبیند، کاملا مشاهده می کند. این همان است که از آن تعبیر به چه می فرمایید؟ رؤیای صادقه. این همان است که ابراهیم می گوید فرزندم من در عالم خواب دیدم انی از بهوک، من تو رو قربانی می کنم. یعنی عین ماجرا و واقعیت خارجی را خداوند سبحان پیش از وقوع آن به ابراهیم نشان می دهد. بسیاری از عزیزان چنین تجربه هایی رو حتی در زندگی شخصی خودتون دارید. این همون رؤیای صادقی است که مشاهده میشه. البته این کار بزرگان است، عمدتاً در این سطح بالای اون. یه پله پایین‌تر، گاه اون واقعیت رو انسان نمیبیند، بلکه یه ایماجی، یه نمادی از اون واقعیتی که در آینده پیش می آید از برون نفس انسان در حس مشترک منعکس میشه و آدم چنین چیزی رو میبیند. این همان است که حاجت به تعبیر دارد. ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر شما ادعا می کنید که تعبیر خواب می دانید، یعنی می توانید از این نمادهای ظاهری عبور کنید و برسید به اون واقعیتی که پشت اون بوده است. به من بگویید. این همان است که خداوند از آموزش چنین تعبیری به حضرت یوسف تعبیر به علم تعویل الاحادیث می فرماید. علمناه تعویل الاحادیث. می دانید تعویل به معنای راز پنهان درونی حقیقتی رو برون کشیدن و آشکار کردن است. پس گاه انسان در عالم رویا از برون به نفس او، به حس مشترک او القا میشه، یه چیزها و یه نشانهایی رو میبیند که حاجت به این است که واکاوی بشه، شناخته بشه که در پس آن چه وجود دارد. نام این میشه چی؟ میشه تعبیر، تعویل احادیث، تعبیر رؤیا. تو این بسیار مهم است. دیگه این همان است که نمونه اون رو در قرآن میبینید، هنگامی که سلطان و عزیز مصر به اصطلاح اون هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر و اون خصوصیات رو در رؤیا میبیند و تعبیر کنندگان میگویند که جناب سلطان احیانا شب غذای سنگینی رو نوش جان فرمودند و ما نمیتوانیم بگوییم که معنای این خواب چیست؟ اونگاه کار به اونجا می کشد که یوسف صدیق به صحنه می آید و اون ماجرای هفت سال نعمت الهی و هفت سال قحط و پایان اون مسائلی که در سوره مبارکه یوسف می بینید. این حالت دومه، یعنی جایی که از برون نفس در جان انسان القا میشه یه پیامهایی، یه ایماژها و نمادهایی که حاجت به تعبیر دارد، عبور از این نماد به حقیقتی که پشت اون وجود دارد. این هم رؤیا صادق است عزیزان، این هم بسیار عالی است. هنگامی که منشأ بیرونی دارد، نبی مکرم اسلام گاه به خواص اصحابشون که میرسیدند صبحگاهان میگفتند هل من مبشرات، آیا خداوند چیزی دیشب به شما نشان داد؟ آیا از این نوع ادراکات دریافت کردید؟ هل من مبشرات. اما قسم سوم این است که آنچه در نفس انسان در عالم رویا محقق میشه ریشه بیرونی ندارد، ریشه درونی دارد. یعنی این القاء خارجی نیست، احیانا پیامی از سوی دیگری به نفس انسان منتقل نمیشه، بلکه از درون نفس، نیازها، خواسته ها، حاجات انسانی، تمنیات نفس انسان که در عالم بیداری محقق نشده است در عالم خواب برای انسان به شکل آشفته و خواسته خودش دیده میشه. این همان است که انسان تشنه در عالم خواب نوشیدنی خنک رو میبیند و مینوشد. و بسیاری از انسانهای دیگری که تمایل به قدرت دارند در خواب، خواب تخت و بخت میبینند و عذرخواهی میکنم شطور در خواب بیند، پنبه دانه و بقیه اون که میدانید. این چیزی است که قرآن از آن تعبیر میکند به ازواس و احلام، یعنی خوابهایی که از آشفته سری برمیخیزد و منطقی در پس اون نیست، حاجت به تعبیر ندارد و تعبیری هم در اون دیده نمیشود. حالا دقت بفرمایید، در نهایت گستاخی و در نهایت توهین به شخصیت پیامبر اسلام، بل قالوا از قاس و احلامن، خوابهای آشفته ایست که میبیند عاد و ثمود رو بازگو میکنند. سوم، بل باز مجدد سخن رو به زیر میآورند، بل افتراه، و بل که آنچه میگوید افتراست. کلمه افترا از ماده فریه میآید به معنای دروغ، اما هر درودی رو افترا نمیگویند در کلام عرب و در قرآن. کلمه افترا ابتداعا دروغی است که به دیگران گفته می شود، نه اینکه در مورد خود انسان باشد. گاه یک کسی ادعا می کند که این منم طاووس علیین شده، ادعاهایی دارد به دروغ، این رو فریه نمی گویند و افترا نیست. افترا آن است که در حق دیگران است. دو، به دروغی که در حق دیگران گفته می شود که موجب خوشایند اونهاست افترا گفته نمی شود. تصور بفرمایید، گاهی میگن در فضیلت علم همین بس که کسانی که ندارند اگر با اونها اسناد و رابطه علمی رو بگویید و اثبات کنید خرسند میشن. اگر به کسی که عالم نیست بگویند ایشان شخصیتی هستند که دارای مراتب علمی هستند، فهم علمی خوبی دارن، میگه متشکرم، خیلی ممنون، و احساس خوشی به اون دست میده، ولو این که میداند حقیقتی ندارد. هنگامی که شما به کسی نسبتی رو میدیم که این نسبت نارواست اما موجب خوشایند اون هست، خیر. اما اگر نسبتی به کسی میگوین که اون خرسند میشود، نام این افتراست. پس افترا اتهام به دیگران است، اون هم در شکلی که موجب آزار است نه موجب خرسندی. بل افتراهو، آن چه میگوید این پیامبر دروغی است که میبافد و بر خدای میگوید که خداوند نیز از سخن او ناخرسند است. بل افترا، یعنی ابتداعا سحر، آنگاه فروتر آمد به دنبال آن ادعای خواب و آشفته سری و مطالب پراکنده. سوم، بحث افترا و دروغ بستن. چهارم، بل هو شاعر، بلکه نه، این انسان شاعری است و آن چه میگوید شعری است که بر زبان او جاری میشود. این اتهام نیاز به توضیح داره و همین مقدار عرض می کنم که حساسیت این اتهام در قرآن به حد نیست که خداوند سبحان در مورد این اتهام جدیت بیشتری به خرج می دهد و سوره مبارکه شعرا هم پیامد چنین اتهامی است که خداوند سبحان در قرآن نازل می کند. در سوره مبارکه یاسین هم، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به پیامبر شعر نیاموختیم و سزاوار اون نیست که در ردیف شاعران باشد. این حاجت به توضیح مختصری است که خدمت دوستان عرض می کنم. گفتن پیامبر شاعر است، مراد از این شاعر بودن چه چیزی است؟ شعر دو معنا دارد عزیزان. یه معنای شعر اون است که ما در ادبیات کلاسیک فارسی میگیم که مجموعه ادبیات و آثار پارسیان بر دو بخش است، یا نظم است یا نثر است، یا ادبیات منظوم داریم یا ادبیات منثور. کلمه نظم یعنی برشته کشیدن، هنگامی که دانه های مروارید رو این رو از نخی رد می کنن و یه شکل زیبایی دانه تسبیح رو از نخی رد می کنن منظومه میشه. اگر این رشته گسست منثوره میشه، نثر پراکنده میشه. هنگامی که سخن تابع رشته انضباطی است در وزن و آهنگ و فونتیک و بیان و گفتار، این چنینی میشه نظم و منظومه، یعنی تابع قواعد آهنگی نیست و بر اساس آن قواعد سخن رانده میشوند. این میشه نظم و آثار شاعران و بزرگان ادب پارسی رو میشناسید و میدانید. میگید به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. فعولن 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دلربای. اله هست و الله و رحمان خدای. به تعبیر اون شاعر بزرگ ابو نصر فراهی، هنگامی که اوزام عروضی شعر رو مطرح میکنند، فعولن 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 فعول میشه بهر تقارب. تمام 60,000 بیت حکیم بلند آواز طوس ابوالقاسم فردوسی در بحر تقارب است. یعنی آهنگش اینه: فعولن 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 فعول، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. فعولن 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 فعول. حالا البته چون عروض رو بر اساس فاعین لام، فاعین لام اون سه حرف اصلی در کلام عرب چیدمان عروض رو قاعده کرده بودن، لذا بر این اساس میگفتن. حالا شما میتوانید اون رو بردارید بگید ددن دن ددن دن ددن دن ددن، فرقی نمی کند. عمده این اون نوتیست که زده میشه به اون آهنگیست که این شعر بر اساس اون سروده میشود، میشه منظوم نظم. حالا شما یه جا به جا بفرمایید به نام خداوند جان و خرد رو، جای جان و خرد رو عوض بفرمایید، بگید به نام خداوند خرد و جان، دیگه این منظومه نیست، نظم نیست، میشه نثر. از اون حالات اولی خارج شد، شکل آهنگین خودش رو ندارد. پس ما دو گونه سخن داریم، یا سخن نظم یا سخن نثر. به نظم شعر میگوییم، این یه معنای شعریست. آیا پیامبر در زندگی خودشون سخن منظوم گفته بودند که این جماعت به پیامبر شاعر میگویند؟ مطلقاً پیامبر در طول زندگی خودشون یه مصرع، کلامی که قاعده شعری و آهنگین در او باشد مطابق اوزان شعری، در طول عمرشون نگفتن رسول خدا. پس اگر چیزی گفتن کلام الهی است، آیا قرآن قاعده نظم داره؟ یعنی قرآن تابع 16 بحر عروض ادبیات عرب است که عرض به خدمتون بزرگان ادب میگویند، مانند خلیل ابن احمد فراهیدی؟ خیر، قرآن میدونید تابع نظم نیست. یعنی کلام الهی ممکنه یه جاهایی شما بگید نصر من الله و فتح قریب، مفتعلن مفتعلن مفتعلن، یه بحر سریع ازش در بیاد، اما مجموعه آیات قرآن آهنگین نیست به معنای وزن شعری، عرض میکنم. خیر، خصوصیات دیگر شعر هم در قرآن وجود ندارد. یعنی یه آیه 282 بقره یه صفحه است، یه آیه دیگه متامتان، هیچ تناسبی نیست بین این دو مصرع که اینها رو ما تابع قانون شعری بدانیم. پس پیامبر از جهت شعر به معنای نظم چنین چیزی در زندگی او وجود ندارد. معنای دوم شعر، آنچه مراد این جماعت بود، این معنای دوم است. معنای دوم شعر چیست؟ نه سخنی که رتوریک باشه به تعبیر یونانیان، بلکه سخنی که پویتیک باشد. یعنی سخنی که بر اساس خطاب و استدلال و برهان نباشد، بلکه سخنی که بر اساس تخیل و خیال انگیزی باشد، نام اون رو شعر میگویند. اساسا ماده اولیه شعر به این معنای دوم خیال است. شعر یعنی کلام مخیل، یعنی سخنی که در آن جوهر اصلی عنصر خیال پروری و خیال پردازی است. این معنای دوم شعر است. به همین خاطر هر مقداری که شعر خیال انگیزتر باشد، زیباتر و جذابتر میشه. حالا ممکنه کسی که با این مایه های شعر سر و کار نداشته باشد، اون قلب شاعرانه را، مبالغه شاعرانه را، خیال پردازی شاعرانه را دروغ بداند. به همین خاطر بزرگترین شاعران همگاه این جمله رو میگویند. انگام این که نظامی فرزند خودش رو توصیه می کند و بالاخره اجتنابش میده: بابا ما در وادی شعر رفتیم، اما تو در وادی شعر میا. اگر میخواهی به سوی دو دانش برو، در ناف دو علم بوی طیب است. آن یک فقیه، آن دگر طبیب است. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. می باش فقیه حکمت آموز، اما نه فقیه حیلت آموز. بعد میگه بر شعر مپیچ و بر فن او، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او. فرزندم، ما که در وادی شعر آمدیم، اما تو در وادی شعر مرو، زیرا شعر هرچه دروغتر باشد زیباتر است. یه وقتی یه کسی عرض به خدمتون این معشوقه شعرها رو به تصویر کشیده بود و یه وقتی شاید بعضی از دوستان خاطرشون هست و تصویر میکرد که اگر اون چه شاعران در عالم خیال و مبالغ و قلوب و خیال انگیزی بازگو میکنن در عالم خارج دیده بشه چه شکل و شمایلی دارد. ای به باریکی، حالا این شبها و بعد از روزداری طولانی هم بد نیست تنوع ادبی باشد. ای به باریکی میاند همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. شما معشوقی رو تصور بفرمایید که کمر او مانند مو باریک، قد او را که نگاه میکنید سرو، باغ ارم شیراز که تشریف برده اید و سروناز شیراز رو میدانید، قد اون هم ماشاءالله تصف این حسینیه و این مکان شریف. زلف رو هم که نگاه میکنید از اون زلفیست که رودابه بیافکند کمند رو و زال رو از دیوار خانه بالا میکشد. ابرو هم که همون کمانیست که تیر رو رها میکند چون آرش کمانگیر. این تصویر رو اگر تصور بفهمید این چه معشوقی میشه؟ این معشوق رو باید به کدام عاشق دل باخته دل خسته معرفی کرد که کامی از دل برآرد؟ توجه میفرمایید؟ خب این مقام، مقام تخیل خیال انگیزی است که چنین چیزی رو در شعر میبینیم. یعنی مایه شعر مایه خیال است. آنچه میگفتند این جماعت این بود: بل هو شاعران، این فرد قبه خیال پردازی زیادی دارد، می نشیند به خیال پردازانه چنین سخن می گوید. این اتهام چهارم: فلیعتنا بآیتن کما ارسل الاولون. حالا من قبل از این که ادامه رو بگم برمی گردم. عزیزان من، تمام همت دشمنان پیامبر اسلام و انبیاء الهی در طول تاریخ یه نکته بود. دقت بفرمایید من این توضیح ابتدایی رو بگم. تمام وجود ماورای ذات باری تعالی بنابر منابع توحیدی و اعتقادات ادیان و پیامبران الهی دو بخش میشن. یعنی ما عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم غیب و شهادت است. تمام وجود و آفرینش بخش شهود دارن، یه بخش ماورای شهود دارن که میگیم غیب و شهادت. از ویژگی های ایمان مؤمنان و از شروط اصلی ایمان چیست؟ الذین یؤمنون بالغیب. یعنی ایمان بدون علم به غیب معنا ندارد. اساسا خود ذات باری تعالی هم گر کسی وصف اون زمن پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. ذات او هم غیب الغیب مطلق است. عالم قیامت غیب الغیب مطلق است، باید به شهود برسد برای انسان ها. بسیاری از بخش ها و حقایق دینی فرا طبیعی هستند، به تعبیر متافیزیکن اینها فرا طبیعی هستند و از لوازم قطعی ایمان، ایمان به غیب است. توجه می فرمایید؟ کاری که دشمنان پیامبر مکرم اسلام می کردن، تمام تلاش خودشون رو مصروف کردن برای جامعه که ادعا کنن این فرد هیچ راهی برای ارتباط با عالم ماوراء ندارد. این ادعاهای شخصی است. نه از سوی عالم غیب بر او سخنی می آید، نه اتصالی است، نه ارتباطی است، قطع ارتباط با آسمان، بلکه اون چه هست جنبه بشری و شخصی دارد. این که گفتن بشریست مثل ما و بعد به دنبال اون سحر و خواب و دروغ و شعر، تمام همت خودشون رو مصروف کردن که چنین کنن، با حالی که در ادامه میبینیم تمام هنر پیامبران الهی همان است که دیشب توضیح دادیم: قل انما انا بشر و مثلكم یوها الیه. ما که در ادعای بشری حرفی نداریم، ما که بشری هستیم مانند شما، اما آنچه مهم است جان ما و روح ما اتصال به مبدأ علی اعلی دارد. و علم کما لم تکن تعلم، و پیامبر خدا به تو آموخته از چیزها که امکان آموختن در مکتب خانه های بشری برای تو میسور و مقدور نیست. یعنی عمده هنر پیامبران الهی ارتباط با غیب است، ارتباط با ذات باری تعالی است. دانش آموختگی از مکتب حضرت پروردگار است. اگر اون رو قطع کردیم کار پیامبران تمام است عزیزان، و این هدف تعریف شده دشمنان پیامبران الهی در طول تاریخ من جمله نبی مکرم اسلام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل على محمد. تمام اتهاماتی که دیدید دقیقاً بر اساس نقشه راه دارن پیش میرن و سخن خودشون رو بازگو میکنن. و من عرض میکنم سوگمندان دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، این همان سخنانی است که اون روز شنیده نشد، امروز هم همین سخنان شنیده میشود. یعنی در طی این 300 سال اخیر همین سخنان در مورد پیامبر شنیده شد، نه چیز دیگری. یعنی تمام کسانی که در طی این سالها قلم بر کاغذ بردند و نوشتند و تیر سخن به متوجه نبی مکرم اسلام در شرور با آدم کرده، یه نفرشون یه اتهام اخلاقی به پیامبر نزد، نه اینقدر بگن این آقا در مسائل مالی چنین بوده است، در مسائل اخلاقی چنین بوده است. تمام مطالب هنر معطوف به این شد، به تمام اشکال اون، که بتوانند ادعا کنند ارتباطی بین این انسان با عالم اله نبوده است، با عالم ملکوت نبوده است. تمام ادعا این بود. لذا اسلام شد محمدی است، شد یه دینی که یه فرد با نبوغ خودش مثلا مطرح کنه، و بعد به دنبال اون یا که من دیگه الان نمیخوام ذهن شما رو مشغول به این مسائل و مباحث بکنم، یه وقتی یه آقایی به نام مونتگومری وات، کسی که در شهرشناسی شهره است در زمان خودش، اومد به بحث تخیل خلاق رو مطرح کرد. گفت وحی اون قدرت ذهنی بالای پیامبر اسلام بوده است، این تخیل خلاق بوده است، یعنی بل هو شاعران، این نبوغ شاعرانه بوده است که چنین پیامبر سخن می گفته است و واژگان رو می تراشیده است و بدین زیبایی شاعرانه سخن می گفته است. این ادعای بل هو شاعران مطرح شد. من اگر یکی خدمت دوستان عزیز بازگاه کنم، مطلب همینه. اومدن یه گروهی نشستن 1882 در کمبریج به سرپرستی پروفسور جویک، اینها یه مدرسه ای رو درست کردن برای تبیین روح. اساساً به طور کلی موضوع اول بررسی روح بود، که آیا روح اصلا واقعیت داره یا نداره، بذاریمش کنار از تمام صفحه علوم، بپذیریم نپذیریم. ابتداعا موضوع این بود، یه جنبندی در نهایت با تمام توانمندی هایی که بروز دادن به اینجا رسید که ما ناچاریم انسان رو ساحت دوگونه بهش نگاه کنیم. یعنی انسان یه شخصیت ظاهری دارد، یه شخصیت باطنی دارد، پاره از فعالیت های وجود انسان سمپاتیک پاراسمپاتیک برمیگرده به اون بخش باطنی انسان، و یه بحث های مهمی رو ارائه دادن که یکی از موضوعات تحلیل وحی بود، که وحی امر نفسی است. یعنی از اون بعد آن کانشسنس انسان که بعد باطنی است، وقتی نبوغ بالا میاد و اوج میگیرد، چیزی به نام این القاعات درونی در جان یک انسان ایجاد میشود و یه تخیل قویی به صحنه میاد به نام وحی. یعنی توجیه تجربی و مادی خودشون رو مانند همین مطالب، یا از غاص احلام است یا افتراست یا شعر است. یعنی نتیجه کار قطع ارتباط، نه اینکه نزل به روح الامین علا قلب کلت کون من المنظرین به لسان عربی مبین، که جبرئیلی باشد، وحی باشد، از سوی خداوند قلبی آماده شود و اونگاه خداوند حقایق ناب رو بر جان چنین انسانی بفرستد، وحی فرود بیاد، 6236 پیام الهی بر جان یک انسان بیاید، اقرا بسم ربک الذی خلق. نه، تمام این مطالب قطع و رشته اتصال بریده. این تمام همت اون روز و در طول تاریخ رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلاقت می رود تا نفخ صور. مثل این که این قصه سری دراز دارد، البته به دنبال این یه مباحث دیگه هم در این موضوع پیش اومد. یعنی این گروهی از صاحب نظران اومدن یه تلطیفی در این بحث ایجاد کنن، بحث تجربه دینی وحی رو مطرح کردن در دنیای عرب و اونگاه بعد دیگران، که دیگه بحث‌هایی میشه که از موضوع تفسیر خارج میشه، جنبه کلامی پیدا میکنه. به خیلی مایل نیستم من بحث رو صرفا کلامی خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. بله هوش ها، تا اینجا اتهامات خودشونو گفتن، وارد فاز دیگری شدن، مرحله بعدی. فلیعتنا به آیت کما ارسل الاولون. بسیار خوب، ما میپذیریم که تو ادعای نبوت داری، حال برای ما آیه ای ارائه کن. استحضار دارید واژه معجزه که ما به کار میبریم یک بار هم برای اون که پیامبران الهی ارائه میکنن در قرآن به کار برده نشده است. ما از واژه معجزه استفاده میکنیم، میگیم معجزات پیامبران، اما قرآن کلمه آیه رو به کار میبرد. فأتنا بآیةٍ و این یروا آیةً. منتها کلمه معجزه صفت همون آیه است، آیةٌ معجزه، نشانه این که دیگران از ارائه اون و آوردن اون ناتوانند، میشه آیةٌ معجزه. اینها گفتند فلیعتنا به آیةٍ کما ارسل الاولون. اناد بفرمایید، پیامبران الهی مدعی اند عزیزان، هنگامی که کسی ادعا می کند هیچ ادعایی را عاقلان بشری بدون دلیل نمی پذیرند و حق دارند نپذیرند. اگر هر کسی ادعایی می کند، اصل اینه که بگوییم بگو تا چه داری بیار از فرد، ادعای خودتو ثابت کن. پیامبران الهی لازم است ادعای خودشون رو که می گویند ما سفیریم، باید استوارنامه خودشون رو ارائه کنند. استوارنامه پیامبران الهی که سفراء ملک الهی هستند و چنین ادعایی می کنند، معجزات اونهاست. حالا دیگه سنخ معجزات، نوع معجزات، تنوع معجزات، اینها یه بحث های کلامی بسیار عمیق زیبایی دارد، اما آنچه مهم است این است که معجزه هدف کار پیامبران الهی نیست، معجزه مقدمه است برای این که انبیا اصالت خودشون رو ثابت کنن، بعد بیان شروع کنن به انسان سازی. هدف اصلیشون انبیا اومدن زنده کنند انسانها را. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. انسانها بیایید پاسخ خدا و رسول رو بدید، که اینها دعوت میکنن شما رو به چیزی که اگر پاسخ اون رو بدید زنده میشید، جان میابید، حیات طیبه که مقصود شما در این وجود است در پس پاسخ دادن به این دعوت روزی و بهره شما خواهد شد. کار انبیا اینه، اگر معجزه میارن برای اینکه اون اصالت کلامشون رو اثبات کنن، بسم الله کارشون رو آغاز کنن، درست؟ اما اینجا یه بازی های کودکانه با پیامبران آغاز میشد. بسیاری از انسان ها که میخواستن انبیا رو از هدفشون مصروف کنن و باز هم افراز پس پرده خودشون رو پیاده کنند، انسانها رو به کجراه و بیراهه بروند و از آب جلالود سید خودشون رو بردارند، می اومدن و به انبیاء الهی این رو می گفتن، تمنای معجزه می کردن. نه، ما قبول نداریم این معجزه‌ای که شما دارید جناب موسی، ما دلمون می خواد که شما این استکان رو تبدیل کنید به طلا، ما دلمون می خواد که الان این کوه ابو قبیس رو تبدیل کنید به یه پارک و یه باغ ملی. سوره مبارکه اسراء شش خواسته این چنینی رو مطرح می کنن. این مال همه پیامبران الهی بوده است. یعنی بسیاری از انسان ها می بودن می گفتن آه معجزه شما این باشد که این احشام ما از بین رفتن و با و طاعون شده است، اینا زنده بشن دوباره، این معجزه ما. به این در کلام میگن معجزات اقتراحیه، یعنی این که پیامبر دکانی باز کند بنشیند به خواسته های مادی و این گونه نیازهای مردم رو برآورده کند. یعنی پیامبران از مسیر دعوت خودشون و ساختن وجود انسان منصرف و کار پیامبران به یک گره گشایی و مشکل گشایی و دکانداری و این مقوله تنزل پیدا کند و از اهداف اصلی خیش باز مانند، که چنین چیزی رو خداوند رخصت پیامبران نداد. اساساً انبیا حق آوردن معجزه ندارند، مگر خداوند سبحان بر دوش اونها بنهد در زبان و دهانشون بگذارد به کارشون رو ارائه کنند. لذا پیامبر میگوید ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر. دست من نیست، من کاری نیستم. اگر خداوند به من عنایتی کند، معجزه‌ای به من بدهد، سخنی بگوید، من کارم را انجام میدهم، و الا من که از پیش خود کاری ندارم. این شعار تمام پیامبران الهی است. به همین خاطر نوع این معجزات هرگز مورد قبول نبود، چون بازی با نبوت و وحی بود عزیزان. بله، در یه موارد خاصی معدودی برای اون که صدق مدعای پیامبران الهی نشان داده شد، و این تو ذهن من و شما امروز نه، خب چرا اینو نکردن؟ یه بار حداقل نشون میدادن، دوبار نشان میداد یه پیامبر، آقای صالح، اگر توان داری از این کوه برای ما اشتری را به در آور. ناقه صالح به در آمد، اصحاب الهجر، اما کار با اونجا کشید که فغروها فدمدم علیهم بذنبهم فسبا، اما خودشون همون ناقه رو کشتند و مستوجب عقوبت الهی شدند. یعنی معجزات اقتراحیه در طول تاریخ هر کجا هم اگر به استثناء خداوند عمل کرد موجب هلاکت خود اون مردمان شد. نهج البلاغه، خطبه قاصعه، کارنامه ابلیس، عزیزان میتونید ببینید، من شرح کامل کردم این رو. پایان خطبه امیرالمومنین میگه اینا اومدن پیش پیامبر گفتند اگر پیامبر خدا هستی بگو اون درخت بیاید. امیرالمومنین گزارش میده ها، دیگه این کسی دیگه گزارش نمیده. پیامبر فرمودن پروردگارا بالاخره تو خود میدانی. درخت از جای خود با رگ و ریشه حرکت کرد، به سوی پیامبر آمد. امیر میگوید، خطبه 192 نهج البلاغه، گفتن نه این چشمبندی است، به تعبیر ما این سحر است، این چیست؟ اگر راست میگویی نیم او برگردد سر جای خودش، نیم او بماند. پیامبر مکرم اسلام پروردگار نیمی از درخت برگشت، نیمی از درخت ماند. گفتن این هازا الا سهرون یوسن، ببین چه ساحر قویه، چقدر بلده چشم رو چنین بکند و اون چنان کند. و جزای خود رو گرفتن و نتیجه خودشون رو گرفتن با چنین بازی کردن با پیامبران و سرنوشت انسانها و عمر شریف رسولان الهی. قرآن میفهمد فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون. اینها گفتن اگر راست میگید برای ما اونطور که دلمون میخواد بیاریم، برای ما یه معجزه‌ای بیارید، نشانه اون گونه که ما می‌خواهیم بیاریم. فرمود ما آمنت قبلهم من قریه اهلکناها فافهم یؤمنون. پیامبر این قصه قبلا تکرار شد، اینها هم چنین انسان‌هایی هستند، هرگز خداوند تکرار چنین کاری نمی‌کند، اینها هم با همون شیوه و ریشه سخن می‌گویند و فایده‌ای ندارد و رهاشون کنین جماعت را. حالا پاسخ‌های اون اتهامات میاد. گفتند که شما بشری هستید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این که گفتن که شما بشری هستید، چطور این یه بشری مثل ما میتواند رسول خدا باشد و پیامبر الهی باشد؟ فرمود ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما نفرستادیم پیامبر قبل از تو رسولانی را مگر این که انسانها انسان بودند، بشر بودند، از جنس رجال بودند و مردان بودند، که نوحی الیهم، که به اینها وحی کردیم. این آیه از آیات مهم این سوره مبارکه است که من یه توضیحی عرض می کنم و ادامه میدم خدمت عزیزم. خب گفت که پیامبر نوبر این کار نیستند. اگر که شما میگویید که چرا پیامبر از جنس انسانند، آیا شما ابراهیم را میشناسید؟ نوح را میشناسید؟ موسی را شنیده اید؟ عیسی را شنیده اید؟ شما خودتون ابراهیمی میدانید، مردم حجاز، فرزندان اسماعیل میدانید. و آیا ابراهیم اگر پیامبر خدا بوده است از جنس بشر بود یا نه؟ این جواب نقضی ما، اما جواب حلی. اگر خداوند میخواهد رسولی رو برای انسانها بفرستد، باید پیامبران الهی از جنس خود انسانها باشند، درد آشنای انسان باشند، درد انسان بدانند، گرسنگی بدانند، تشنگی بدانند، شهوت بدانند، قدرت بدانند، تمام اینها رو بدونن تا بتونن حرف بزنن. و لا رتب خورده، من رتب کی کند، از اون سوی ماجرا میشه. پیامبری که از جنس انسان نیست، درد انسان نمیدوند، بیا سوت دلان گرده هماهیم نداره، نمیتونه که با انسان سخن بگوید. یه وقتی این حکایت مصیبت نامه عطار رو خدمت دوستان عزیز بحث کردم، یه وقتی خیلی زیبا میگه عطار رو نیشابوری که اون دوز رو آوردند و برای اینکه میخواستن قطعیت بکنند و از اون سابقه دارهایی که شهر رو به هم ریخته بود و مردم منتظر این روز بودند، شادمان و خوشحال نیشابوریان گرد هم آمدند و منتظر بودند که دست این دوز قطع بشه و بعد جزع و فزع اون رو ببینند و لذت ببرند و دلشون آرام بگیرد. آوردند و دستور اجرای حد دادن، حد رو اجرا کردند و دیدن این جناب سارق دستش زیر بغلش گرفت، هیچ تکان نخورد، به پوزخندی هم به مردم داره میزنه و از میان جماعت رفت. کهنه پیری با تجربه ای تعقیبش کرد
دید رفت رفت به خرابه ای رسید، پای درون خرابه نهاد، یه نفر کنج خرابه نشسته است، تا چشم این به اون افتاد، اون به این افتاد، نعره زد و فریاد بلند و دست ساتکان میداد. رفت در آغوشون، ساعتی گریست، بعد اومد از خرابه بیرون بدون هیچ حرف و سخن. گریبانش گرفت که ماجرا چیست؟ گفت هنگامی که حد بر من جاری می شد، به دست تمام این جماعت که نگاه کردم، دست همشون سالم بود، یه نفر دست حد خورده بر اینها نبود، اما می دانستم که یکی از همکاران سمت محترم ما در یکی دو هفته قبل این حد خورده است، دستش زدن و جای اون رو می دونستم. هیچ کدام از اون مردم درد دست من و اون چه بر من گذشت رو حس نمی کردن، چون به چنین بلایی گرفتار نیامده بودند. اما اون کسی که چون این دردی بر او آرز شده بود، اون می فهمید بر من چی گذشته. لذا رفتم در آغوش او و درد خودم را با او در میان گذاردم و آرامش پیدا کردم. تا زمانی که انبیا بشر نباشند، درد انسان رو ندانن، نمیتونن پیام به انسان بدن و همزبانی و همدلی با انسان ها بکنند. به همین خاطر خداوند رسول رو از جنس خود انسان ها میفرستد با تمام ویژگی های انسانی. فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم. این سنت الهی بوده است در میان انسان ها که پیامبران از جنس خود آدمیان. حتی در بعض از آیات قرآن میبینیم ولو جعلناه ملکا لجعلناه بشرا. اگر خداوند میخواست از جنس فرشته هم پیامبر نازل کند، باید بشر میبود، نیازهای بشری رو درک میکرد، مانند انسان ها مشابهت و مانندگی ایجاد می شد بین او و دیگر انسان ها. اما تو این آیه سخنی باقی موند، فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، نه الا انسانا نوحی الیهم. یعنی یه اشاره می شه به جنس پیامبران الهی. می دانیم در میان تمام رسولان بزرگ الهی، پنج پیامبر و اولوالعزم، 300 خورده ای رسول، بنابر نقل و گزارش روایی ما 124,000 نبی، مجموعه سلسله پیامبران الهی از جنس مردان بودند و از جنس بانوان نبودند پیامبران الهی و رسولان الهی. این علامت سوال. پاسخی که اینجا داده می شود این است که اینجا دو بحث است. یه بحث بهره بردن از نتیجه کار پیامبران الهی و اون پایان کار پیامبران الهی است که انبیا برای چه آمدند؟ برای تکمیل نفوس انسانها و تربیت جانهای آدمیان و شکوفا کردن استعدادها در جان و هستی انسانها. هیچ تفاوتی بین زن و مرد نمی کنند. بارها خدمت دوستان اشاره کردیم، روح همان که یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی. روح انسان که از امر الهی است، انوثیت و ذکوریت ندارد. یعنی روح زن و مرد نداره. اونی که کمال پیدا میکنه در وجود انسان، کمال جسم ما، سینه ستبر شدن، بازو اون چنان کردن، کمالی نیست در ادیان الهی. اونی که کمال است، اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان و تن آدمی شریف است به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اون جان مذکر و مؤنث نداره، زن و مرد نداره، و برای تربیت جانها پیامبران الهی آمدن یکسان میان زنان و مردان. تا اینجای مطلب. به همین خاطر میبینید زنان هیچ محدودیتی، هیچ منعی برای رسیدن به اونجا که یا مریمو ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که علی نساء العالمین ندارن. ما چنین خطابی رو به هیچ مردی در قرآن نداریم. ان الله اصطفا که و طهر که و اصطفا که علی نساء العالمین. یک اصطفا گزینش، نخبه گزینی، یک تطهیر، یه اصطفای دوم. این تعبیر یه تطهیر بین دو اصطفا رو، اصطفا رو به هیچ پیامبری خداوند در قرآن نگفته است، به بانوی بزرگوار مریم میگوید. خب نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها، فاطمه صدیقه از القاب این بانوی بزرگوار چیست؟ محدثه.
ما نام فرزندان عزیزمون رو محدثه میگذاریم. خب این اون معنا نیست. اگر مراد نام اون بانوست، محدثه است با فتح دال. محدثه یعنی چی؟ یعنی من یحدثه الملک، یعنی کسی که فرشتگان با او سخن میگویند. این میشه محدثه. مقام شامخ این بانوی بزرگوار است. آنی که در باب رسولان الهی مطرح است عزیزان اینه که پیامبران الهی گذشته از اینکه مخاطب وحی میشن، بحث تحقق وحی و انجام رساندن اون، پای مسئولیت ایستادن و در جامعه محقق کردن این پیام رو هم به دوش میکشن. لذا باید مبارزه بکنن، ضربات و شتم رو بپذیرند، تمام اهانت‌ها رو تحمل کنن، پنجه در پنجه بندازن، گاه عذاب داشته باشن، گاه بدرهونین احد داشته باشن، گاه مانند ابراهیم به دل آتش برون که در آیات بعد می‌خوانیم، گاه مانند نوح ضربات شدید رو متحمل کنن و طول درمان برای اونها مکرر صادر بشه. و مثل این که چون این مسئولیتی رو خداوند با جسم و جان مردان مناسب تر از زنان میبیند. به بیانی آنی که خداوند به مردان اختصاص میده یه حق نیست، یه تکلیفه. نه اینکه یه حقی رو محروم شدن یه گروهی از جامعه، یه تکلیفی رو خداوند فزونتر بر دوش پیامبران الهی میگذارد نسبت به بقیه جامعه. فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میتوانید این رو از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید. کلمه ذکر رو در نوبت قبل اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. به وحی الهی ذکر گفته می شود عزیزان. چرا به وحی الهی ذکر گفته می شه؟ گفتیم بخش بسیار قابل توجهی از وحی یادآوری انسان ها فطرت رو به خدا آوردن است و توجه دادن به آدمیان است. به همین خاطر ذکر گفته می شه. تورات ذکر است، انجیل ذکر است، زبور ذکر است، قرآن ذکر است. کسانی که وحی رو فهمیدن، دریافت کردن و منتقل می کنن می شن چی؟ اهل و ذکر. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر با رمز و راز نبوت آشنا نیستید، برید از اهل ذکر سوال کنید، برید از کسانی که با تورات آشناند، با انجیل آشنا هستند، با زبور آشنا هستند. و الان در این عصر و زمان کسانی که با قرآن آشنا هستند، برین مردمان از اون سوال کنید که اونها اهل ذکرن اگر نمیدانید. این معنای کلی آیه است. عنایت فرمودید. حالا از این آیه شریفه استفاده ها میشه. بله، در هر زمانی خدای رحمت کند سید مفسران حضرت علامه طباطبایی رو یه اصطلاحی دارن، میگن بسیاری از آیات قرآن از باب جریه، یعنی این که ما مصداق برای آیه میگیم نه تمام آیه رو مطرح کنیم. اهل ذکر در هر زمانی مصداقی دارد. در زمان موسی موساست، در زمان عیسی عیسی، در زمان پیامبر اسلام پیامبر، بعد از پیامبر اهل بیت پیامبر. به همین خاطر در بسیاری از روایات داریم که مراد از اهل ذکر یه مصداق اون اهل بیتن، مراد از اهل ذکر همینطوره. و امروز در زمان ما هم همینطور، اونها که نمیدانند از اونها که میدانند میپرسند، ناآگاهان از آگاهان میپرسند که اونها اهل ذکرند. فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اما بدونید این پیامبران الهی بشر، اما بعد بشر و غیر بشرشون چیست؟ و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین. این پیامبران الهی، ما اینها رو قرار ندادیم یه جسدی که لا یأکلون الطعام، یه جسم داریم، یه جسد داریم در لغت عرب. پدیده‌ای که در آن سوای ماده اون روح هم حلول کند، اگر روح از اون برداشته بشه میشه جسد، اما پدیده‌ای که قابل حلول روح نباشه میشه جسم. یعنی این میز جسد نیست، جسم است. این دیوار جسم است، اما یه حیوانی که افتاده است و جان داده است جسد است. بدن یک انسان مرده جسد است. فرق بین جسم و جسد اینه. فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. این پیامبران رو که ما یه جسم جسد خالی و یه بدن قرار ندادیم که اینا نخورن ننوشن، نه اینها میخورن مینوشن و استفاده میکنن نعمتهای الهی رو. یعنی در ساختارهای بشری با دیگر انسانها تفاوت ندارن. بله بودن گروهی عزیزان در طول تاریخ که ره به غلوب رفتن در این باب و مایل بودن که جسم پیامبران الهی و اولیاء خدا رو ماورای جسم دیگران بدانن. من دقیقا خودم خاطرم هست وقتی خیلی سالهای دیر سخنرانی خطابه میگفت و شاید 30 سال قبل خاطرم هست از اون سالها بالای منبر میگفت مردم جسم پیامبران الهی از جنس روح شماست. بعد ببینید روح اونها از جنس چیه. بالای منبر میگفت و بعد میگفت که عایشه کمربند پیامبر و شان پیامبر رو که میگرفت به دست میکشید همونطور بسته از کمر پیامبر بیرون میومد. ما نفهمیدیم یعنی چه این معنا و این مطلب یعنی چه. این چه امتیازیست برای پیامبر و پیامبران الهی. انبیاء الهی جسمشون مانند دیگران اما در نهایت سلامت، در نهایت زیبایی، در نهایت اعتدال، در نهایت قوت، قوتی که وکزه و موسا با یه ضرب موسا میزند بر زمین میافکند با تمام زیبایی ظاهری. گفتن یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف؟ داره پهلو میزند پیامبر جمال ظاهری اون با یوسف. پیامبر نمیتونن بگن من زیباترم یا یوسف، واقعیت رو گفتن. فرمودن انا املح من اخی یوسف، من نمکم از یوسف بیشتر است، من از یوسف نمکین ترم. ای پسته تو تنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. اون نمکی تر بودن و اون حالت زیبایی نبی مکرم اسلام از این باب. جسمشون در نهایت سلامت و کمال، اما جسم است عزیزان. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین. اگر جسمند و انسانند مانند بقیه انسانها، یکی دو شب آینده میرسیم به این آیه که همتون حفظید، بعد تفسیرشو بشنوید چه خواهد شد. که کل نفس ذائقة الموت. انشاءالله میرسیم همینجاست تو این سوره. تمام پیامبران الهی یا رسول الله انک میت و انهم میتون، شما هم میمیرید، دیگران هم مردند، همه انسان ها هم میمیرند. انبیا از جهت جسم تابع قواعد بشری هستند. اما دقت کنید و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین. کار پیامبران الهی، کمال پیامبران الهی به جسم نبوده که چرا یه انسانی با ساختارهای انسانی و بشری بیاد با ما صحبت بکنه. همان است که نوحی الیهم و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. به سرعت عرض میکنم ببینید عزیزان، واوهیه گاهی سوال کردن این رو دوستان، البته در مباحث مفصل گفتم من، اما الان سریع تکرار میکنم. واوهیه میشه وحی در لغت عرب، یعنی سرعت. وقتی میگن الوها یعنی بدو، سری بدو، الوها الوها. وحی یعنی سری چابک. به آموزشی که زمان نمیبرد به سرعت منتقل میشه میگن وحی. متأمل سن و وحی تو قرآن داریم، وحی غریزی، وحی انبائی، وحی تشریعی. وحی غریزی همان است که و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. به زنبور عسل وحی کردیم چنین کند چنان کند، 500,000 گل رو بچشد، برای شما 1 کیلو عسل ناب رو تحویل بدهد مثلا. این وحی غریزی است. وحی دوم وحی انبائی است، یعنی اینکه خداوند یه خبرهایی رو به یه دلی سریع منتقل کند بدون اینکه کسی بداند بفهمد و واسطه و زمان بخواهد. و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی چه کردیم؟ وحی کردیم، این آموزش سری دادیم. این همان است که شما دریافت میکنید و اسمش رو میگذارید الهام برای خودتون. نوع سوم وحی تشریعی است، همان است که آیه داره میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. پیامبران الهی وحیشون وحی تشریعی است، اون انتقال سریع حقایق رو به اینها که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. انا انزلناه فی لیلة القدر. این میشه وحی تشریعی
که بر قلب نازنین پیامبران الهی و پیامبر اسلام وارد میشه. فرمود اینها که کمالشون به جسمشون نبود، اصراری هم در این جهت نداریم ما. جان مطلب وحی اونهاست، علم ناب، حکمت حکیمانه بدون نقض که کارآمده و میتونه انسان رو به سعادت برسونه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، میتواند بهترین راه زندگی رو نشان بدهد. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، خداوند این وحی رو به پیامبران فرستاد، وعده خود رو در حق اینها ثابت کرد. فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین، اینها رو نجاتشان میدهد. اونها که پیروان این پیامبرانند به نجات و سعادت میرسند و مسرفان و متجاوزان به هلاکت و نابودی. من بگم که اول بحث سخن رو بگذارم خدمتتون، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. میگید سحر است؟ بیاید مجموعه این کتاب رو نگاه کنید، ببینید این با بلک ماجیک چه ارتباطی دارد. به قول خیلی هم روی سحر سیاه کار میکنن غربی ها، بگید این چه ارتباطی دارد با کتاب هایی که در سحر نوشته شده است. میگوید از قاس احلام است، از آشفت سری برمیخیزد. ببینید چه مطلب آشفتهی در این کتاب وجود دارد. میگید آیا افتراس؟ ببینید چه افترایی در این کتاب وجود دارد. میگید شاعرانه گفته شده است، ببینید چه سخن غیر واقعی در این کتاب وجود دارد. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، خود این قرآن نشان میده ماهیتش رو. فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، آمده از کتابی که در این ذکر شماست، نشان میده که این چیست، به کجاست. فیه ذکرکم افلا تعقلون، تعقل میخواد. یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم، تجربه شخصی خود من در بسیاری از نقاط جهان، در خیلی از نقاط دنیا، کسانی که اینها بالاخره صادقانه میومدن و میگفتند که ما یه دور به خودمون اجازه دادیم حجاب‌ها رو به کناری بزنیم، فلان مسیحی، فلان کاتولیک، فلان پروتستان، فلان غیر مسیحی، ادیان الهی، یه دور بخونیم کامل این کتاب رو. یه ترجمان اسپانیولی شد فلان کس میگفت به من، خوندم این رو، و بعد دیگه واقعا نتونستم چیزی جز این بگم، نتونستم چیزی این جز بگم که این سخن بشر نیست. همونی که شنیدید وقتی بلید ابن بغیره اون مطالب رو شنید از پیامبر در مسجد الحرام، آیات سوره مبارکه زخرف رو، رفت تو خونه در و بست، سه شبانه روز بیرون نیومد، ترسیدن مشرکان مکه. چه کسی میتونه باهاش صحبت کنه؟ ابوجهل. ابوجهل رو فرستادن آقا برو ببین چه خبر است، تو ایمان آوردی؟ بچه های مکه میگن سبا ولیدون، سبا ولیدون، دارن تصنیف میخونن، میگن ولید هم رفت. گفت احمق بیچاره، نه من سخنی شنیدم که میتونم بلا توزا قسم بخورم این سخن بشر نیست، سخن جن نیست، نمیدونم سخن چی نیست، جنس دیگه نیست. ابو جهل گفت یعنی تموم، پذیرفتی؟ گفت نه من نشستم دارم فکر میکنم که این حق را با کدام باطل میتوان ردش کرد و دفعش کرد. تمام تلاش های اینه، و الا اگر افلا تعقلون باشد، عاقلانه بیندیشد کسی در این کتابی که فیه ذکرکم، که جایی برای معارضه نمیمونه، جایی برای مقابله نمیمونه. اما متاسفانه و کم قسمنا من قرية کانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرین. دیگه حالا اینجا یه قصه غم‌انگیز مخالفان و ستیزگران رو در طول تاریخ خداوند با وحی پیامبران الهی مطرح میکنه که انشاءالله باید ادامه بحث رو خدمت دوستان بگیم تا میرسیم به یه جایی که دیگه زیبایی های این سوره مبارکه است. فردا شب و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، که اون هدفمندی فلسفه وجودی آفرینش انسان و نکات زیبایی دارد که امیدوارم خداوند توفیق بازگو کردن اون رو به من عنایت کند، که خدمت دوستان عزیز در این ماه نزول قرآن دلهامون رو بیشتر به افق درونی کلام الهی نزدیک کنیم و جانهامون رو به پرورانیم به نورانیت کلام حضرت دوست.